بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت بسیار مبارک رمضان الکریم، آیات بینات سوره شریفه طه را خدمت عزیزان بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین، آیه 41 و آیات بعد از آن. سخن بدین جا رسید که حضرت باری تعالی پس از بازگو کردن شمه از مبانی مهم وحی، سه اصل بنیادینی که مثلث اصلی تفکرات ادیان الهی را تشکیل می‌دهد، توحید، نبوت، معاد، به دنبال خواسته هایی که موسی مطرح فرمود، اشارتی به بقیه موارد، به پیشینه نعمت های خیش و حسن سابقه الهی بر موسی اشارات بسیار لطیفی فرمود که دادی شب خواندیم و بررسی شد تا آنجا که و فتنا که فتونا، موسی چه وادی ها را با تو طی کردیم، چه ابتلاعاتی برای تو فراهم کردیم تا تو را به نصاب و عیار لازم نبوت برسانیم، زیر و بمها، فرار و تعقیب و گریزها، ابتلاها، فقرها، دشواریها، سختیها، فراز و فرودهای بسیاری تا آنجا که فلبست سنین فی اهل مدین، 10 سالی که باید در مدین میماندی طی کردی، ثم جئت علی قدر یا موسی، تا رسیدی به اونجا که بر اساس اون مقدرات و اندازه‌گیری های الهی شایستگی اون رو داری که ذات باری دانا برترین رسالت ها رو بر دوش تو قرار داد. و اشاره کردیم ممکن است که معنای دوم هم ثم جعت علی قدرین گذشته از تقادیر، اون قدر و منزلت باشد معنای دوم، که به منزلگاه و جایگاهی رسیده این که الان ردای رسالت در اون حد بالای اون که اولد عزمی از رسولان الهی باشی برازنده قامت رسای توست. ثم جئت علی قدر یا موسی. این پایان عرایض دیشب. اما یه فراز بلندی رو در میان سخنان حضرت باری تعالی نسبت به موسی مشاهده می کنیم که اون هم همین آیه و کریمه 41 است. واصطنعتک لنفسی. به عبارت دقت بفرمایید، چنین بازگو می فرماید حضرت باری تعالی، اصطناع از ماده صنعه می آید. می دانیم فعل عمل صنعت، کاری که انجام می شود به هر شکل و با هر اراده و عدم اراده و اختیار و غیر اختیار، از عاقل و غیر عاقل فعل است. افعال طبیعت را هم می گویید، فعل و انفعالات شیمیایی هم می فرمایید. اما کاری که با اراده انسان عاقل و موجود عاقل شکل می گیرد عمل است. عامل، گاهی اشاره می کنیم به این دوستان عزیز، شما نمی فرمایید اتاق فعل جراحی، میگید اتاق عمل جراحی. کلمه فعل اینجا به کار برده نمیشه، عمل به کار برده میشود. در عمل یه حسابگری ها و کتاب دقیقی وجود دارد. حالا این عمل هنگامی که منظمتر و دقیق تر می شود، زرافت ها و پیچیدگی ها در او لحاظ می شود، دیگه عمل گفته نمیشه، بلکه صنع و صنعت گفته میشود. پس فعل و عمل و صنع و صنعت. و صنعت و که از اینجا گرفته میشود، این صنعه به باب افتعال رفته است، اون تای افتعال تبدیل به تا میشه اون تای دو نقطه، و اونگاه تبدیل میشه مثل صبره اسطبره صنعه استنعه. و استنعت و کل نفسی، آقای موسی با تمام دقت ها و با تمام ظرافت ها وجود تو رو من ساختم و من تو رو تربیت کردم. لنفسی، برای خودم. خیلی تعبیر عرض کردم، یعنی دیگه از این بالاتر نمیشه تعبیری رو یافت در قرآن در مورد یه نبی از پیامبران الهی و رسولان الهی. این فاخرترین و زیباترین تعبیری است که از زبان حضرت باری تعالی شنیده میشود. موسی، تو صنعت خود من هستی، من تو رو خودم تربیت کردم، ساختم، اون هم لنفسی. طبیعی است ذات باری تعالی، حالا اون قسم صنعت رو عرض میکنم، ذات باری تعالی حاجتی ندارد که چیزی رو برای نفس خیش بسازد. خداوند صمد است، غنی است. یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید. خداوند غنی که حاجتی ندارد به اون که چیزی رو برای نفس خودش انتخاب کند. پس مشخص است مراد از این لنفسی، مراد اون مسیر الهی، منویات ذات باری تعالی. قصه همان است که گاه نمی فرمایید ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا را یاری کنید خدا شما را یاری می کند. خدا چه حاجت به یاری موجودی مثل من و تو عزیز من دارد؟ ذات باری تعالی که حاجت به نصرت و یاری انسان ها ندارد، بلکه مراد از ان تنصر الله ینصرکم یاری رساندن به دین خداست، که باز البته فایده اون هم به خود آدمیان برمی گردد. هنگاه که دین رواج می کند، فرهنگ دینی در جامعه حاکم می شان، سیبهای اجتماعی به حداقل می رسد و انسان ها در یه فضای آرام با آرامشی زندگی می کنند و بهره می برند. اما مراد این که خداوند نیاز به اون ندارد که منصور باشد و مورد نصرت و یاری قرار بگیرد. اگر می فهمد ان تنصر الله، این نصرت دین الهی است که باید خود متدینان دین رو یاری دهند و در سایه رحمت دین زندگی کنند، مسئولیت دینداری رو به دوش بکشند و لذت اون ببرند. اینجا هم اگر ذات باری تعالی می فهمد واستنعت و کل نفسی، این برای ذات حق نیست، چون ذات خداوند غنی است و بی بدیل و بی نیاز. طبعا آنچه می فرماید موسی ما تو رو ساختیم برای خودمون، این دیگه برای دین خداست، برای بندگان خداست، برای خواسته های الهی در عالم وجود و در عالم هستی است. واستنعت و کل نفسی. خب پس مشخص شد که موسی شخصیتی است که خیلی روی اون به تعبیر ما کار شده است. شکل گرفتن شخصیت موسی تا الان و ادامه کاری که دارند، این سرمایه گذاری های بسیار زیادی از سوی حضرت باری تعالی شده است که واستنعتک لنفسی، این اختصاص رو هم خداوند به او نسبت به خیش میدهد و این رابطه نزدیک رو مطرح میکنه. من شاید داخل پرانتزی لازم باشه که این جمله رو عرض کنم. خدمت دوستان عزیز، خواندیم هنگامی که فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، هنگامی که رسید به اونجا که موسی پای رو برهنه کن، در بساط قرب دوست پای نهاده ای، نباید بین من و تو هیچ چیز به هیچ تعلقی فاصله بیفکند، فرمود و انا اخترتک فاستمع لما یوحا. موسی، من تو رو اختیار کردم. اونجا خدمت عزیزان گفتیم اختیار یعنی گزیدن خیره، یعنی گزیدن یه برتر. ببینید ما چند واژه داریم در قرآن. یکی اختیار است، ربک یخلق ما یشاء و یختار، در مورد انبیا و پیامبران به انسانهای الهی عرض می کنم. یه واژه اختیار. دوم اصطفا، ان الله اصطفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خداوند این نامهایی که اشاره کردیم اصطفا می کند. آدم مصطفای الهی است، ابراهیم مصطفای الهی است. واژه اصطفا رو می بینید در اونجا. کلمه سوم اجتبا فعصا آدم ربه فقضا ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهدا. آدم مجتبای خداست، نبی مکرم اسلام مجتبای الهی است. یه اختیار، استفا، اجتبا و استنا، این چهار واژه بسیار واژگان لطیفی است که در مورد پیامبران الهی دیده میشه. کلمه اختیار رو اشاره کردم، سریع عرض می کنم. استفا از ماده صف و می آید. وقتی یه شیء برجسته‌ای در میان یه مجموعه وجود داره، چون دست می برید یه کالا یه چیزی رو انتخاب کنید در میان یک مجموعه، اون برجسته ترین رو برمی دارید، گزیده ترین کالا رو برمی دارید، نام این استفاست. پس استفا به تعبیر امروزی می شود چه؟ نخبه گزینی. نخبه گزینی، انگامی که یه نخبه ای رو از میانه جمعیت انتخاب میکنن و بیرون میکشند، نام این میشه استفا و اون فرد میشه مصطفی. المصطفون الاخیار، خداوند به پیامبران خیش کلمه مصطفون رو اطلاق میکنند، چنین حالتی رو دارن. مجتبا، تصور بفرمایید این ظرفی که آب رو از این سو اون سو ریختی درون این قرار گرفته است، این جابیه است، یعنی آب رو جمع کرده است. جبا به معنای جمع کردن است. مجتبا اون کسی که تمام وجودش مجموعاً یک سو معطوف به خداوند سبحان شده است. اجتبا یعنی این که خداوند با بنده خیش کاری می کند که هیچ چیز در هوایت بیقرارم روز و شب، تمام وجود او یک جا مجموعاً به سوی حضرت باری تعالی متوجه می شود. استناع رو هم الان خدمت دوستان عزیز توضیح دادیم، انگامی که خداوند روی بندهش سرمایه گذاری می کند، عالی زیباترین دقت ها و تربیت ها در شخصیت او اعمال می شود، نام این میشه استفا. حالا این چهار جمله رو گفتم که این نکته رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز. ببینید عزیزان، پیامبران الهی گزینه شدند، انبیا نخبه های بشری هستند که خداوند اینها رو انتخاب کرده است. حالا چرا موسی انتخاب شد؟ چرا فرزندان دیگری از این خانواده انتخاب نشدند؟ چرا از خانواده دیگری از بنی اسرائیل انتخاب نشد؟ خداوند چرا بر موسی چنین سرمایه گذاری کرد؟ تمام اینها رو خود قرآن پاسخ میدهد. و لقد اصطفیناهم علی علم، بارها این خدمت دوستان اشاره شده است، ذات باری تعالی در همین سوره هم اشاره کردیم در اون ونخ در توک، با هیچ کدام که از بندگان خیش خویشاوندی ندارد، مناسبت خاصی بین خدا و بندگان نیست. الناس من جهت تمثال اکفاء ابوهم آدم و الامه حواء، انسان ها مانند دانه های شانه هستند که اسنان المشت در پیشگاه خداوند. هیچ تفاوتی بین این انسان و اون دیگری، شرقی اون، غربی اون، هاشمی اون و قرشی اون وجود ندارد. اگر ذات باری تعالی انسانی رو برای مسئولیتی انتخاب می کند، مبتنی بر علم الهی است. علم الهی به چه؟ به چه چیزی؟ به پیشینه انسان ها و پسینه انسان ها. یعنی این که ذات باری تعالی تا هر مقطعی از وجود ولو ایام ولادت پیشینه انسان‌ها رو نگاه می‌کند. اگر بحث ولادت از پیشینه میشه چی؟ میشه زمینه خانوادگی، میشه وراثت‌هایی که وجود دارد، ژنتیکی وجود دارد، قابلیت‌های خانوادگی که وجود دارد. به دنبال اون سیر بعدی رو بگیرید تا انتهای عمر. اگر ما بخواهیم کسی رو برای منصبی انتخاب کنیم، انتخاب می‌کنیم با یه معیارهایی، می‌گذاریم این منصب رو میدیم، بعد آزمون به خطا، بعد از مدتی می‌فهمیم اشتباه کردیم، عملکردش رو که می‌بینیم عزل می‌کنیم، نصب می‌کنیم و حلو مجر را به تعبیر عرب‌ها همین گونه ادامه پیدا می‌کند مسیر کارمون. اما برای ذات باری تعالی هر آن چه یک انسان میخواهد تا پایان عمر انجام دهد، انجام داده شده است. یعنی برای ذات باری تعالی زمان و حیز زمان نیست، حاجت به این نیست که 10 سال آینده بیاید که فعل بنده رو خدا ببیند. ذات حق الان فعل من رو تا پایان عمر میبیند. گاهی مثال ساده عرض میکنیم، شما این درب رو باز کردید، دارید از درون عیاد نشستید، این عبور ماشین ها رو در خیابان میبینید، مقابل این درب منزل نیم دری که باز شده است، یه عابر رد میشه، یه ماشین رد میشه، ماشین بعدی رد میشه، با این فاصله زمانی میبینید. کنید. حالا شما بر سر بام خانه برید، از اون بالا خیابان رو نگاه کنید، از ابتدا تا انتهای خیابان یک جا میبینید. این رو برای تنظیر ذهنی عرض میکنم، این رو استهزار دارید. ما در یه مقطع زمان میبینیم، اما ذات باری تعالی فراز زمان میبیند، یعنی ازل تا ابد برای حضرت باری تعالی هیچ تفاوتی نمیکند، ثانیه هم نیست. بنابراین انتخاب الهی نسبت به این است که ذات باری تعالی اگر موسی رو انتخاب می‌کند برای این منصب، ذات حق می‌داند تا لحظه پایان عمر این مرد با نعمت‌های او چه می‌کند، با رسالت او چه می‌کند، با بندگان او چگونه عمل می‌کند، حالا اون فرد از اون خانواده دیگر چگونه عمل می‌کند. خداوند سبحان می‌داند عقیل چگونه عمل خواهد کرد تا پایان عمر، علی چگونه عمل می کند، جعفر چگونه عمل می کند، فرزندان ابو طالب هر کدام به چه شیوه ای تا پایان عمر. می داند که عقیل به نان معاویه به شام هم گذر می کند و بر سفره معاویه هم می نشیند، فرزند ابو طالب. و می داند اون برادر چگونه دستها را در میدان می دهد و جعفر طیار می شود، با اون برادر چگونه کارش بدان جا می کشد که فست و برب الکعبه در 19 رمضان المبارک. این علم ذات باری تعالی به پیشینه و پسینه انسان هاست که موجب انتخاب آدمیان برای منصبهای الهی می شود. لازم بود که این تذکر رو خدمت دوستان به دنبال بعضی از سوالهای عزیزان مطرح کنم. فرمود و صنعت و کل نفسی، خداوند رسول میخواد، الگو میخواد برای انسان ها، پس باید بسازد شخصیت هایی رو گزیده بشن، انتخاب بشن، ساخته بشن که اینها الگوهایی باشن که بشریت به دنبال اونها حرکت کنن. و صنعت و کل نفسی، حالا مسئولیت این الگوهای الهی اینه که بعد از اینکه ساخته شدن بیان چی؟ انسان ها رو بسازن. این جمله تکان دهنده امیرالمؤمنین که فوق العاده عجیب است در نهج البلاغه، نهج البلاغه امیرالمؤمنین است، نحن ثناء ربنا و الناس ثناء لنا، ما صنعت پروردگاریم، خدا ما را ساخته است و ما مردمان را میسازیم. نحن ثناء ربنا، خدا ما را ساخته است، ما صنعت خداییم. و صنعت که لنفسی، اونگاه مسئولیت ما این است که انسان سازی کنیم، سرمایه گذاری رو انسان ها کنیم. مسئولیت ما این است که عمار بسازیم. مسئولیت ما این است که به صحنه بیاییم و مالک اشتر بسازیم در میان انسان ها، محمد ابن ابی بکر بسازیم در میان یارانمون و بسازیم انسان های وارسته ای رو در طول تاریخ با تفکرات و مکتب خودمون میشن. و ناس و صناعون لنا، توجه فرمودید این عبارت زیبای امیرالمؤمنین هم برگرفته از این پیام کریمه مبارکه. وستنع تو کل نفسی. به اینجا که رسید جناب موسی، دیگه خوب جان موسی پرورده شد، تقویت شد، دیگه اینجا معطلی جائز نیست. اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا فی ذکری. آقای موسی برو، تو و برادرت. گرفت، هارون هم مسئولیت رو گرفته است. از جهت سنی هارون بزرگتر از موسی است. اما مشخص میشه با توجه به اینکه موسی پیامبر اولوالعزم الهی است، محوریت کار با کیست؟ با موسی است. لذا اذهب انت و اخوک، تو محوریت رو داری، شما میروید و برادر هم همراهی تو میکنند. اذهب انت و اخوک، اما شما به حمد الله با مدارک کافی، با مستندات کافی، با دست پر پا به این میدان میگذارید، به آیاتی، نشانه ها و معجزات و بینات کافی رو من همراه شما کردم و شما با کاملا مدارک لازم به صحنه میروید، به آیاتی. ولا تنیا فی ذکری، چقدر لطیف و زیباست. ولا تنیا، فعل لا تنیا از ماده ونی، واو نونیه، ونیه می آید. ونا یعنی ونیان مصدرش. ونی به معنای سستی، ضعف. از این ماده کلمه تنبلی رو در کلام عرب میگن توانی، از همین ماده میاد. ما حاضر توانی، چیه این تنبلی؟ گاهی اشاره میکنن به کسی. ولا تنیا فی ذکری، موسا تو و برادرت هارون سستی در ذکر و یاد من نکنید. برید، اما لازمه این کار خوب دقت کنید، لازمه این کار همونه که اشتد بهی عذری کمر رو محکم ببندید. شرایط مصر بحرانی است. اینجا جوری نیست که بتونید بالاخره سلاسلانه این بار رو به دوش بکشید و مسئولیت و رسالت رو انجام بدید. شرایطی است که افسوس که این دهکده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته، قوقاست تو این 400 سال. چه کردند با خدا و مفاهیم الهی و ذکر و یاد ما. شما میخواید تو این جامعه بحران زده الان برید، طاغوت زده الان برید، لذا تمام ظرفیت رو باید به کار ببندید. دیگه اینجا جاییست که هیچ سستی و کندی و ضعفی جایز نیست. بلا تنیا فی ذکری، برید بلا تنیا فی ذکری. اذهبا، باز مجدد اول خطاب شد اذهب انت و اخوک، شما و برادرت. حالا میفهمد اذهبا، دوتاشون رو با یه فعل میگه، اذهبا برید دیگه، الا فرعون، برید به سوی فرعون که انه تقا. قبلا هم خواندیم اذهب الا فرعون انه تقا، خطاب به موسی بود، الان به موسی و هارون هر دو بازگو میکند ذات باری تعالی، برید به سوی فرعون انه تقا. ای سلیم آب ز سرچشمه بگیر. طبیعیست بحرانی که در جامعه مصر ایجاد شده است از گور فرعون برخواسته است، از کاخ فرعون برخواسته است. اگر این بحران رو بخوایم کنترل کنیم و جلوی اون رو بگیریم و اصلاح کنیم، با سرمنشأ رو اصلاح کرد. لذا چاره‌ای نیست جز این که فرعون، موسی به سوی فرعون برود، مستقیم بود بره سراغ اون هدف اصلی. نمیتونه حاشیه ها رو بزنه، باید بره سرمنشأ اصلی. بی‌محابا، بدون ترس، باید مقابل اون مصدر تمام شر بایستد. دیگه این معلول ها رو باید رها کند، برد مستقیم سراغ علت العلل، علت العلل تمام مفاسدی که در مصر حاکم است. این کار پیامبران الهی است. انبیا با سرمنشأ ها کار دارن، انبیا حاشیه ها رو کاری ندارن، متن رو کار دارن. اذهبا الى فرعون انه تقا، تأکید میشه برای چندمی بار به طغیان. ببینید به فرعون میگید طاغوت و به امثال فرعون میگیم طاغوت در قرآن. اینها طاغوتن. کلمه طاغوت از همین ماده طغیان تیغوت بر وزن فعلوت، بعد اون یا ابدال میشه به الف میشه طاغوت. این در اصل از همین ماده تیغوت، تغیوت بعد میشه تیغوت، بعد یا الف میشه طاغوت. وزن فعلوت هم مبالغه در طغیان است، بالاترین حد طغیان رو میگن طاغوت. این طاغوتیه دیگه، اوج طغیان و ستیزگری و تجاوز بر خدا و خلق رو مشاهده میکنید. معطلی جایز نیست، برید. اما حالا دقت بفرمایید چقدر زیباست این پیام الهی، فوق العاده زیبا و سازنده است. عزیزان اذهبا الى فرعون انه تقا، فقولا، آقای موسی و هارون برید و بگید به فرعون، فقولا، برید باب گفتگو را باز کنید با او. اما فقولا له قولا لینا، الله اکبر، و برید با فرعون قول لین بگید، لعله یتذکر او یخشا، شاید این طاغوت و این فرعون سنگ دل انا ربکم الاعلا هم متذکر شود و یا به خشیت براید، که توضیح خواهم داد. فرمود قولا، فقولا لهم قولا لینا. کلمه لینه، لین از ماده لینت میاد. این همان است که خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی در کریمه مبارکه 159 آل عمران می‌فهمد فبما رحمت من الله لنت لهم، به سبب رحمتی که خدا پیامبر بر تو داده است تو لینت داری. بعد سریعا به دنبالش میاد ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تو فظ غلیظ القلب میبودی لانفضوا من حولک، مردم از تو فرار میکردند. یعنی دقیقا لینت ضدش رو خدا مطرح میکند، فظ، خشونت، درشتی، زمختی میشه فظ، لینت میشه نرمش، نرم خویی. فقولا له قولا لینا، برید با فرعون اما با قول لین، با سخنی نرم، با گفتاری با نرمش، کلامی که رخوت و نرمش در آن وجود دارد، نه با درشتی و خشونت و صلابت. برید با نرمش با فرعون صحبت کنید. الله اکبر. این چه خطابی است که ذات باری تعالی مطرح می‌کند و چقدر مهم است فهم این جمله عزیزان. پس وقتی که دستور به رفتن و گفتن داده شد، مبنای گفتمان و آغاز گفتمان رو خداوند با فرعون نسبت به این دو پیامبر بزرگوار الهی قول لین تعریف میکند. فقولا له قولا لینا. بعد به دنبالش لعله یتذکر او یخشا. حاجت به توضیح هست اینجا. خب از یه طرف هنگامی که به موسی و هارون نگاه میکنیم، اینها هیمنه و سطوت فرعونی را میدانند، میشناسن چه خبر است و با چه کسی میخوان صحبت کنن. شخصیت فرعون برای اینها شناخته شده و آشناست. موسی هم در این سالهایی که نبوده است، بالاخره اخبار و مسائل مصر رو پیگیری میکرده است. میدانسته است که روز به روز قدرت فرعون تزاید پیدا کرده است. میدانسته است که چنبره سیطره او بر مردم مصر تنگتر و سختتر شده است. این حالات رو پیگیری کرده است. هارون هم که در مصر بوده است، لذا اوضاع و احوال کاملا دست این دو برادر هست و مطلعند از مسائل. لذا خب طبعا طبیعی است دشواری کار برای اینها مشخص. از یه طرف خداوند میخواد دل اینها رو نرم کند. فرمود فقولا له قولا لینا لعله. این لعله یه حالت ترجیه، یعنی پنجا پنجا، یه امیدی میده. نگران نباشید از درشتی فرعون و زمختی شخصیت او، نومید نباشید از سخن گفتن با فرعون. بسا سخن شما در دل سنگ فرعونی نیز مؤثر شود و اندرون رود. خود این یه حمایت و تقویت دل اول برای این دو برادر است، موسی و هارون. بعد چرا قولا لهو قولا لینا، چرا لین صحبت کنید؟ دو تا علت اینجا دیده میشه. یک این که اینا میخوان با کی صحبت کنن؟ با فرعونی که میشناسید، ذل اوتاد تقا، طاغوت طغیانگر. طبعا این انسانهای این چنینی اینها بر نمیتابند، این اصلا به کسی اجازه صحبت کردن بهشون نمیدن، با خودشون نمیدن، اصلا فرصت کلام به کسی نخواهند داد. خوی اینها، استکبار اینها، طاغوتگری اینها به گونه ایست که نمیشه با اینها چهار تا کلام صحبت کرد. لذا لازمه آغاز سخن و ابتدای کلام پرخاشگری و تندی و درشتی نیست. اگر به این شیوه شروع کنن، اجازه نطق کشیدن داده نخواهد شد. لذا راه این است که با شیوه مسالمت آمیز، با قول لین و با سخنانی ملایم ابتداءً کار آغاز شود. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. اگر لازم بود بعد به دنبال اون ممکنه به جادلهم بالتی هی احسن هم کشیده بشه، در جای خودش مجادله هم میکنیم. اما باید با لینت شروع کرد، باید شروع به گونه ای باشه که ابتکار عمل در دست گرفته باشه در این مباحثه. اگر از اول تند و خشن شروع کنند، همینجا کیشمادن، کار تمام است. اما نه، با یه نرمشی و لینتی شروع میکنن که ابتکار عمل رو به دست بگیرن. یک. دوم یه نکته هم هست، خیلی نکته هم عجیبه که تو روایات هم گاه اشاره میشه. بالاخره این جناب موسی سالها بر سر سفره فرعون نشسته، ولو فرعون فرعون است، ولو او ولی خداست، ولو به ولایت الهی تصرف در نان فرعونی هم کرده باشد، اما در این حال بر سر سفره فرعون نشسته و نان فرعون خورده است. لازمه این اینه که با ملایمت ابتداء کار خودش رو آغاز کنه. این لازمه احسان و لطف ابتدایی است. دو. سومین نکته این که مهمتر و جامعتر از هر دو نکته قبلی است که عرض میکنم خدمت عزیزان، اساساً پیامبران الهی اهل مداراتند، یعنی در آغاز کارشون و تعالیمشون شما مدارات. اصل در زندگی پیامبران مدارات است. خوب دقت کنید، این خیلی مهم عزیزان. اصل اول مدارات، مگر خلاف اون حاجت باشد. یعنی پیامبران آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. نحن معاشر الانبیا امرنا به مدارات الناس کما امرنا به اداء الفرائض. ما پیامبران الهی مأموریم که مدارا کنیم با جامعه، همونطور که مأموریم به نماز و روزه. یه وقتی خدمت دوستان گفتم دو تا واژه است، سریع عرض میکنم: مدارا، مدارات، مداهنه. مداهنه میخ رو میخواد بزنید تو این چوب، نمیره، یه مقداری چرب میکند، این استاد نجار میذارد میکوبد فرو میرود، دوهن میزنه، روغن میزنه، سختی رو میگیره، چوب میخ فرو میره. این میگن مداهنه، سازشکاری ایجاد میکند بین میخ و چوب. مدارات هم دارای و داری، مداراتن کجدار مریض، کار کردن و کنار آمدن است. اما یه فرقی است، مداهنه بد است، ناپسند است، زشت است، کار پیامبران نیست. مدارات شأن پیامبران است. فرقش چیه؟ فرقش اینه، انبیاء الهی از شخصیت خودشون، از آبروی خودشون، از دنیای خودشون مایه می روند برای تقویت دین خدا، کوتاه می آیند برای دین خدا، حیثیت خودشون رو زیر پا می گذارند برای تقویت دین خدا و جلب کردن انسانها به هدایت و آیین الهی. نام این مدارات است. عکسش اگر باشه، از دین مایه برند، سازش کاری کنند برای منافع خودشون و دنیا، نام این میشه چی؟ میشه مداهنه. انبیا اهل مداهنه نیستند. از دین مایه نمی روند برای دنیا و منافع شخصی خودشون، از دنیا و منافع خودشون مایه می روند در سازشکاری به نفع دین خدا. نام این مدارات هست. اینجا صحنه مداراته. و قولا لهم قولا لین. چرا سخت و درشت می گیرید؟ شما ابتداعا با قول لین وارد بشید. بله، یه روزی اگر کار به جایی کشید، شما این که پیامبر و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، مظهر رحمت واسعه الهی هستی، هم شما پیامبرم خدا به تو خواهد گفت یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. به تو هم خواهد گفت که پیامبر با تمام غلظت و خشونت بتاب و به خروش. یعنی یه زمانی میشه که رحمت تو هم باید تبدیل به غضب بشه. اما اصل اولی رحمت در کار پیامبران الهی، مانند خود ذات باری تعالی که یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدا این که رحمت تو تقدم بر غضب تو دارد. پس فقولا نه قولا لینا، برید با قول لین، با نرمش در گفتار سخن را آغاز کن. حالا لعله این طور نباشه که از اول بگید آقا چه فایده است با فرعون صحبت کردن، نرم گفتن به فرعون چه فایده دارد. نه، لعله شما باید امید داشته باشید حتی اگر فرعون مقابل شماست. نگید دیگه آقا جامعه چی شده است، مردم اونچنان شدن، پس این گفتن ها چه فایده دارد، نگفتن ها چه فایده دارد. دیگه از فرعون سخت‌تر، از فرعون بی‌دین‌تر، از فرعون ظالم‌تر، از فرعون طاغی‌تر و طاغوت‌تر، از موسا دیگه بالاخره کاسه از آش داخته. برید بگید لعله یتذکر او یخشا. اینجا اتفاقی که میفتد میدونید چیه؟ اینه، احدل حسنین. این تعبیر تعبیر قرآن است، احدل حسنین، یعنی یکی از دو به اصطلاح نکته حسن و شایسته. شما اولا وظیفتون رو انجام دادید، میرید وظیفتون رو انجام میدید، اثر کند یا نکند به یکی از دو حسن دست پیدا کردید. اگر اثر کرد اون حسن دوم رو هم دارید، احدل حسنین تبدیل به دو حسن میشه برای شما، پس شما باید برین کارتون رو انجام بدید. حالا اینجا به اصطلاح منطقیون قضیه این که دیده میشه به اصطلاح منفصله مانعت الخلوه. ساده تر عرض کنم، می فهمد لعله یتذکر او یخشا. شما برید بگید دو اتفاق می افته اینجا، یکی از این دو اتفاق خواهد افتاد. یا اینکه یتذکر، تذکر چیه؟ خدمتون عرض کردیم شب اول بحث، در طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرتن لمن یخشا، اشاره شد بخش مهمی از آیات الهی و رسالت پیامبران الهی مخاطب اون کیست؟ فطرت ما عزیزان. پیامبران میان فطرت انسان رو بیدار کنن و متذکر کنن. لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته، خطبه نخستین نهج البلاغه امیرالمومنین. میان اون توانمندی های درونی ما رو کنن و متذکر کنن، فطرت خفته ما رو بیدار کنن. این کار پیامبران الهی است، این میشه تذکر. شما برید بگید شاید همین نفس خفته فرعونی که ز بخت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند، شاید شما برید این بخت خفته فرعونی و این فطرت خفته فرعونی بیدار شود. برید بگید به قول لین لعله یتذکر. این 50% اول. اگر نشد، او یعنی یا این یا اون. دوم یخشا. او یخشا یعنی چه؟ یعنی این که اگر این فطرتش به خود نیامد، بیدار نشد، حداقل اینه که این جهل مرکبش تبدیل به جهل به اصطلاح بسیط میشه. یعنی میفهمه که نمیفهمه، یعنی حداقل یه تردید و شکی در وجودش میاد. یعنی وقتی شما با این شیوه حجت رو بر او تمام میکنید، درون نفس خودش برمیگردد ولو فطرتش نجنبد و بیدار نشه، اما یه تردید و تشکیکی براش میاد، یه دلنگرانی هایی براش میاد، یه افکاری میاد، شبی رو با این فکرها ممکنه بسر کند و بخوابد، ولو اون نتیجه گیری لازم به فطرت بیدار هم برای او دست ندهد. اما این یخشا یعنی بالاخره از اون انکار تبدیل به تشکیک میشه، ذهنش تردیدی میاد. این خیلی موفقیته. یه وقتی کسی از بیخوبان چیزی رو انکار میکند، بعد شما یه کاری میکنید که میگه خب حالا باید بررسی کنم، شک کردم. این خیلی موفقیته که شما از انکار به چه برسید؟ به شک برسید. اگر نتیجه نگرفتید، این دومی هست یخشا، حداقل اینه که فرعون هم دچار یه تزلزل‌هایی و یه بررسی‌های مجددی در وجود خودش خواهد شد. لعله یتذکر او یخشا. بسیار خوب، خطاب‌ها گفته شد و اذهب و اذهبا و برید و بگید و خیلی بحث جدی است و بلا تنیا فی ذکری، سستی هم وجود نداره. اینجا جایی است که استاودم چشم مترسان ز آتشم. باید واقعا برید جدی و شمگونه بسوزید، زیر شمشیر قمت رقص کنن باید رفت. باید با این شدت و حدت برید به میدان و کوتاهی نکنید. اما قالا، سهم موسی و هارون. طبعا محوریت سخن موساست ولو فعل تثنیه است. قالا ربنا، گفتن که پروردگارا، اننا نخافو، خوب دقت کنید زیباست، اننا نخافو ان یفرط علینا او ان یطغا. خدایا ما که داریم میریم به تمام وجود چشم، اما نگرانیم از این. از چی نگرانی آقای موسی؟ دیگه با این همه وستنه تو کل نفسی جایی نگرانی وجود دارد با این سرمایه گذاری خدا بر تو و وجود برادرت؟ چه نگرانی است؟ بله، بررسی کنیم ببینیم این چه نگرانی است. قال ربنا انا نخاف، ما نگرانیم، ان یفرط علینا او ان یطغى. این کلمه رو بگم، ان یفرط، فرط به معنای سبقت گرفتن و جلو زدن. کاروان ها حرکت می کردن، قبل از کاروان دو کس رو می فرستادن، اینا قبل از کاروان جلو می رفتن. این قبیله می خواست کوچ کند، برد جای دیگری، دو نفر رو جلو می فرستادن. یکی مسئولیتشون بود بره آبگاه پیدا کنه، یه آب خوبی، چاه خوبی، موقعیت آبی پیدا کنه، اگر نیاز اون چاه رو اصلاح کنه، آماده کنه برای نزول قبیله و کاروان. یکی دیگه میرفت علفچر، چراگاه رو انتخاب کند و یه زمین خوبی رو برای علوفه جلوتر انتخاب کند که دامها و احشام که میان مورد استفاده قرار بگیرد. به اون کسی که جلوتر میرفت که علوفگاه رو و چمنزار رو انتخاب کند، به اون میگفتن رائد. رائد پیامبر فرمود در مردم، من رائد شمام، ان الرائد لا یکذب اهله. اونی که میره جلوتر میبینه بعد میاد شما رو ببره، اون دروغ نمیگه. من رفتم دیدم چه خبره که میخوام شما رو ببرم، من میدونم دارم شما کجا رو میبرم، من میدونم که ماز بالایی و بالا میبرم، ماز دریایی و دریا میبریم، معنی ناله یه راجعون، دیده ای ما تا کجاها میرویم. من رفتم دیدم سبحان الذی اسرا که میخوام شما رو ببرم به اون اوج. پیامبر رائد بود. دوم، به اون کسی که میرفت آب پیدا میکردن میگفتن فارد، از ماده فرد. و چه زیبا باز رسول خدا فرمود انا فردتکم علی الحوض، من قبل از شما میرم کنار حوض کوثر و رحمت الهی منتظر شما امتم مینشینم که شما بیایید سیرابتون کنم. انا فردتکم علالهوز. ببینید فرطه پس یعنی جلو رفتن، درست؟ حالا تو این عبارت اننا نخاف ان یفرط علینا، خدایا ما میترسیم که فرعون پیش دستی بر ما کند یا طغیان کند. حالا چیه نگرانی موسی و هارون؟ اینه که خدایا ما میترسیم که تا وارد شدیم خواستیم لب به سخن باز کنیم، فرعون پیش دستی کند و اصلاً اجازه انعقاد کلام به ما ندهد. این نگرانی اول. اینو چه کار بکنیم دیگه؟ بالاخره فرمودید قولا له قولا لینا، بعدم میگید چه بگید؟ چشم، همه یه مطالب رو ما آماده ایم، هیچ باکی هم نداریم، از جانمون هم نمیترسیم، اما از این میترسیم که اصلا اجازه ی حرف زدن به ما ندهد، یا این که اگر اجازه ی حرف زدن به ما داد او ان یتقا مغلطه کنه و نگذره اصلا حرف ما به جایی برسد، یا این که اصلا اجازه حرف زدن نده، یا این که اصلا حرف ما را نگذارد که به جایی برسد. ببینید اینو باید تشبیهی بگم، خیلی لطیفه، انشالله که نیست اما گاهی ممکن است باشد. بالاخره شما وقتی وارد اصلا خواهان خوانده شده، وقتی دادگاه پا میخوان به دادگاه بگذارن، اون کسی که سر و کارش نبود، حالا گاهی حرفه‌ای دادگاهن یه دی کف دادگاه رو دیدن بالاخره، اما اون کسی که بلد کار نیست، وقتی پا به دادگاه میذاره چی داره؟ یه خوفی داره، یه استرابی داره، اصلا یتلجلج لسانه، زبان درست نمیچرخه. حالا متاسفانه گاه ممکنه قاضی باشه که اصلا جوری هیبتی کلمه‌ای عبارتی رو، یعنی اصلا دیدید گاهی میشنوید ازم میگن ما تو دادگاه رفتیم اصلا قاضی اجازه حرف زدن به ما نداد، اصلا اجازه نداد ما حرف بزنیم، اصلا میگیم ما گفتی میگه چی بگم، اصلا وقتی به ما اجازه نداد قاضی تا حرف زدن گفت برو بیرون، تا برو اینجا برو، اصلا اجازه نداد، چی این میشه یفرط که اصلا اجازه کلام داده نشود. شاعر توانمندی داریم به نام ادیب الممالک فراهانی، دیوانش چاپ شده است، از شعرهای توانمند مشروطه و عرض به خدمتون آخوند موجهی بوده و بعد هم وقتی که عدلیه تأسیس میشه، یعنی اولین بار در ایران دادگستری درست میشه با نام عدلیه، میره قاضی دادگاه میشه، از روحانیتی بوده که میره جذب میشه و به قاضی دادگاه میشه، جو دادگاه رو جوری میبینه استعفا میده، بعد وکالت میکند، میشه وکیل رسمی دعاوی. در اون زمان دوره اول دادگاه های صلحیه یا عدلیه یا جنحه و فلان، و میشه وکیل دعاوی. ذوق عجیبی داره، این همانه که تازه بر خاکی درخت برومند، مکسل از این ها بخاک رشته پیوند، اون قصیده وطنیش قوقا زیباست. یه قصیده می داره به نام صلحیه. صلحیه، خب این خیلی عبارات و کلمات و اصطلاحات ممون اصطلاحات زمان اول عدلیه و دادگاه ها بود. اون زمان پرونده رو چی می گفتن؟ اون اول می گفتن دوسیه، دوسیه بردمی پیش صلحیه بلد، اینطوری شروع میکنه که دوسیه و پرونده رو ما بردیم پیش قاضی عدلیه، قاضی دادگاه، و شروع کردیم به مطالب گفتن، اما این قاضی مگر اجازه داد اصلا ما حرف بزنیم؟ هر چی گفتیم یه چیزی گفت قاضی و ما را ضایع کرد. و چنین و چنان شروع میکنه تا میرسد به اینجا، بعد اینکه آغاز قضیه رو میگه، گفتم آقا این پرونده بحث اختلاف وقفی بود و ما هم داریم اینجا دعوا رو اثبات میکنیم، گفتیم این هست مهر بوزر و سلمان و سعسعه. آقا اصلا کار ما رو نگاه کن، این وقتنامه از زمان خود بوذر و سلمان و سعسعه است، یاران علی بن ابی طالب است، این است مهر بوذر و سلمان و سعسعه، هم اسبق نباته و سلیمان بن سرد، یاران نزدیک علی. یه مرتبه قاضی من گفت اینان که نام بردی از ایشان، اینان که نام بردی از ایشان نبوده اند هرگز به نزد ما مصدق، هرگز به نزد ما نه مصدق نه معتبر، هیچ کدوم از اینا تصدیق امضا پیش ما نشدن و مورد قبول ما نیستن. گفتم به حکم شاه ولایت علی نگر، گفتم به حکم شاه ولایت علی، آقای مستند من روایی علوی دارم برای این دعوای خودم، گفتم به حکم شاه ولایت علی نگر، کو شد خلیفه بر نبی و مرمر از جد، اتفاقا ما هم سید علوی هستیم. گفتا علی به حکم قیابی علل اصول، محکوم شد به کشتن عمرو بن عبدود. از ایشان متهم خودش علی ابن ابی طالب شد. گفتا علی به حکم قیابی علل اصول، محکوم شد به کشتن عمرو بن عبدود. گفتم به حکم احمد مرسل بخوان حدیث، ما حدیث نبوی داریم در مدعامون، گفتم به حکم احمد مرسل بخوان حدیث، که از راویان رسیده به اهلش یدن به ید، حدیث معنعن معتبر و درست. گفتا چه اعتماد بران کس که بسته حبل بر گردن ضعیفه بیچاره از مسد. و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد. این پیامبری که ریسمان انداخته است به گردن اون حمالت الحطب خودش متهم است. گفتا چه اعتماد بر آن کس که بسته حبل بر گردن ضعیفه بیچاره از مسد؟ دیگه چیزی نمون برام جز چی؟ قرآن. گفتم به نص قرآن بنگر که جبرئیل آورد بحر احمدش از درگه احد. گفتم چی؟ چه گفتی؟ اسم کی بردی؟ جبرئیل؟ گفتم به پرسنل نبود نام جبرئیل. قرآن نخورده تمر نخواهد شدن سند. چون قرآن تمر نخورده تمر براش باطل نکردن نزا سنیت جز دوسیه نیست. گفتم به پرسنل نبود نام جبرئیل، قرآن نخورده تمر نخواهد شدن زند. چون این سخن سرود یقین شد مرا که او لا مذهبیست، پلید و پلیدیست نابلد. دیگه از دادگاه آمدم بیرون گفتم نخواستیم پرونده رو. گاهی قاضی اینطوریه، گاهی اجازه کلام و سلام نمیدهد. اسم این میشه یفرود. قال ربنا انا نخاف ان یفرود علینا. ما میترسیم مثلا اجازه کلام به ما ندهد. او ان یتقا. یا اگر اجازه داد حرف ما گفته شد هیچ ضمانت اجرایی بران نباشد و طغیانگری کند. قال لا تخافا. جناب موسی، آقای هارون، لا تخافا، هیچ خوف نداشته باشید. اننی معکما. به به، لذت ببرید عزیزم. اننی معکما، من با شما هستم. اسمع و ارا، میشنوم و میبینم. این جمله رو شما در قرآن از زبان وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی میشنوید به زیبایی. هو معکم اینما کنتم. او با شماست هر کجا که باشید. معیت خداوند با انسان‌ها یه معیتش، یعنی معیت بالقلبه، یعنی این که وجود من و شما عزیزان الان که اینجا نشستیم، 6 میلیارد خورده جمعیت روی زمین، خداوند معکم است. این معیت به قلبه است. یعنی اگر الحی القیوم نباشه، اینها با اینها نباشه، هیچ کس نفس نمی کشد، هیچ کس جان ندارد، حیات ندارد. این معیت به قلبه، معیت به قلبه است. با همه است خداوند، دوست و دشمن، کافر و مؤمن تفاوتی نمی کند. اما یه معیت دوم داره خداوند، المعیت به رحمت و نصره. این معیت به نصرت و رحمت است. لا تحزن ان الله معنا. وقتی پیامبر در غار اون کسی که همراهشون بود ترسید از صدای پا، فرمودن لا تحزن ان الله معنا، نترس، خدا با ماست. این معیت چیست؟ به نصرت و رحمت. اینه که ان الله مع المتقین، ان الله مع الصابرین. این از این قسم. خدا با صابران است، خدا با متقین است، خدا با صادقین است. این چطور همراهیه؟ یعنی همراهیه به نصرت، همراهیه به یاری، همراهیه به رحمت. یعنی ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا دفاع میکند همراه مؤمن و از مؤمن دفاع میکند، از ناموس و جان و زندگی. یه معیت هم داریم که معیت بل انتقامه، که خداوند با ظالمان است، یعنی لحظه اینها راهشون نمی کنه و به جان که رسد دمار از روزگارشون به تعبیر ما برمی آورد. اینجا از اون قسم میانی است. اننی معکما، من با شما هستم. اسمع و بال اون یفرتو، اگر خواست فرهد کنه من میشنوم. ارا، اگر بخواد طغیان کنه میبینم. پس هیچ کاری خارج از نظارت ما نیست. دیگران نباشید، حمایت ما کاملا همراه شماست. اسمع و برا فعتیا، برید معطل نکنید دیگه، همه چیز تمام. برید و این مضمون رو منتقل کنید. بگم به عرضم رو به پایان برسانم. فقولا انا رسولا ربک. برید بگید ما رسولان پروردگار هستیم. ماشین رو میبینید نوشته نمره 33، مسئولیت خاصی دارد. میبینید سفارت فلان میگه آقا اینجا مسئولیت دیپلماتیک دارد، اینها سفیرن، اینها فرستاده فلان مملکتن، یه مسئولیت‌های خاصی در محدوده سفارت خودشون دارن. برید بگید ما سفیر خدا هستیم، از مسئولیت سفارت الهی بهره مند باشید. برید بگید هر دو انا رسولا ربک، ما رسولان خدای خودت هستیم، پروردگار خودت هستیم. بذارید بر دوش فرعون این رو، انا رسولا ربک، و خواستمون هم روشن و واضح است. خیلی زیباست این جمله. ببینید عزیزان، این جان رسالت رب رو نشان میداد. انبیا نیومدن کشور گشایی کنن، پیامبران تمام وجود و هستی رو معتقدن قل متاع الدنیا قلیل، همه چیزش رو ناچیز و قلیل میدونن. پیامبران نه یه وجب خاک میخوان، نه یه ساعت ملک میخوان، نه یه ساعت قدرت میخوان، نه کف زدن میخوان، نه حورا میخوان، نه رأی میخوان، نه هیچ. انبیاء الهی هیچ کدام از این مقولاتی که ما تشنه اون هستیم نمیخوان. انبیاء الهی یه چیز میخوان، فارسل معنا بنی اسرائیل. به مصرت هم کار نداریم، به گنجات هم کار نداریم، بنی اسرائیل رو رها کن. تو اینها رو به اسارت گرفتی بندگان خدا رو. ما اومدیم که لیزعنهم اسرهم والاقلال التي كانت عليهم، 159 اعراف. این پیامبر آمده است که زنجیرها رو از دست و پای مردم باز کنه، آزاد کند انسانها رو. رسالت پیامبران الهی آزادی بشریت است. رسالت پیامبران الهی طاغوت شکنی است. رسالت پیامبران الهی رساندن انبیاء الهی بشریت در پناه تعالیم نبوت به اوج آزادی و کمال. انا رسولا ربک، خواسته ما اینه که ما از تو نه پول میخوام، نه مقام میخوام، نه وزارت، نه وکالت، نه ریاست. فارسل معنا بنی اسرائیل، ما بندگان خدا رو. در یه جای دیگه خیلی چقدر زیبا قرآن میگه انا عبدو الی عباد الله، عباد و بندگان خدا رو عبدو الی. میدونید عبدو کجا به کار برده میشه این فعل؟ ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خدا مأمورتون میکنه که امانات رو تادیه کنید به اهلش، به صاحبانش. اینجا عبدو الی عباد الله. عزیزان من، مردم برای انبیاء الهی چیان؟ امانتند. وقتی میستید مقابل این حجت بالغه الهی و میگید السلام علیک یا امین الله فی ارضه، معنیش همینه، یعنی من و شما در دست علی ابن موسی امانت خدا هستیم. ما امانت خدایی، ائمه علیهم السلام امانتدار خدا هستند، پیامبران امانتدار خدا هستند، خلق را امانت الهی میدونند اینها. این زیبایی و شکوه کار رسالت است، عاری از تمام انگیزه های مادی. فرمود فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو رها کن، ما آمدیم که آزادی بنی اسرائیل رو. ولا تعذبهم، دیگه چقدر شکنجه میکنی اینها رو. اخیراً من یک گزارش مستندی رو می‌دیدم، یه فیلمی رو، مجموعه ایست که یکی از اون حلقه‌های اون بحث شیوه ساختن و بازسازی ساختن اهرام مصر بود. یه وقتی هم یک کتابی رو عرض کردم به دوستان در منچستر، به من کسی داد، The Act of God، که اصلا مشاهدات خود اون کسه و اون پروفسوری که این کتاب رو نوشته در مورد اهرام ثلاثه مصر. چگونه ساختند اینها رو؟ چگونه فراعنه اینها رو ساختند؟ این چند سنگ های چند ده تنی با این تراشیدگی، با این قالب ها، جز به دست بشر و حابله های دست بنی اسرائیل به بردگی کشیده شده ساخته نشد. انا عبدت بنی اسرائیل، اینا رو به اسارت و بردگی گرفتی و نابودشون کردی. ولا تعذبهم، رهاشون کن، ما اومدیم برای این. اگر میگوی استوارنامه نداریم، اینم استوارنامه ما در سفارتمون، اینم مدارک کافی سفارتمون. قد جئنا که به آیت من ربک، با آیه کامل اومدیم از ناحیه پروردگارت، کاملا ادله کافی هم داریم. میخواهی بیفکنیم، میخواهی برون آوریم دست را، میخواهی نشون بدیم آیاتمون رو و استوارنامه تایید شده کاملمون رو در سفارتمون. فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئنا که به آیت من ربک. چقدر زیباست انتهای کار. و سلام علی من تبع الهدى. با چی شروع کردن؟ و قولا له قولا لینا. با چی به پایان میرسانن؟ و سلام علی من تبع الهدى. و درود و سلام خدا بر آن کسی که از هدایت الهی تبعیت کند. و سلام علی من تبع الهدى. اما در این حال انا قد اوهی الینا ادامه هم دارد که انشاءالله خدمت دوستان عزیز باید از همینجا ادامه گفتار رو فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.